روی کاغذ همه ما موفقیم، توی سخنرانی ها همه ما موفقیم. یه مقداری اتاق فکرهای آموزش و پرورش میخواد که البته متحول کردن آموزش و پرورش از دنیای کهنه گذشته به دنیای جدید امروز، جناب دکتر، خیلی نیاز به حمایت و پشتیبانی و سرانه داره. ما سرانه آموزش و پرورشمون امروز 98% فقط صرف حقوق و دستمزد معلمان میشن، که اون هم معلمین هنوز از یک زندگی ایدئال فرهنگی برخوردار نیستن که بتونن معاششون رو تأمین بکنن. رضا، معلمی که معاشش تأمین نیست چطور میخواد بره توی کلاس یک معلم موفق بشه؟ لا معاش الله لا معادله.
بله، خیلی ممنونم. من قبل از اینکه ادامه توضیحات آقای دکتر کاظمی رو بشنوم، 0935 7044، شنونده بزرگواری از یکی از شهرستانهای سیستان و بلوچستان پیامکی رو ارسال کردن و گفتن که خوبه که حداقل تجربه‌مون را با شما به اشتراک بگذاریم. ما در اینجا بر روی سنگ درس می‌خونیم، حداقل‌ها وجود نداره و وقتی هم که باد میاد تخته هم با اون باد می‌رود. شما ببینید که در چنین امکاناتی اصلا بحث تحصیل وجود داره یا خیر. و همچنین اعلام کردن که زیبنده ایران اسلامی نیست که چنین مکان‌هایی برای تحصیل تعبیه بشه. آقای دکتر کاظم، ادامه توضیحاتتون رو بشنوید.
از خدمتتون که نکاتی که آقای دکتر یزدان‌فنا اشاره فرمودن، حالا به تعبیری بخشش عرایض بنده بود. بنده عرض کردم آموزش و پرورش اگر بخواد به اون جایگاه مطلوبش و اون نکته‌ای که حضرت آقا همیشه تأکید دارن برای اجرای سنه تحول بهش برسه، اینه که آموزش و پرورش اولا اولویت اول همه مسئولین باشد. به بنده هم عرض کردم اگر اولویت اول همه مسئولین چه دولت چه مجلس بود، اون موقع ما میتونیم امیدوار باشیم. بعد از سرانه یکی از موضوعاتی هست که نیازمند توجه بیشتره و هم سرانه آموزشی هم سرانه تربیتی. قطعا یکی از اولویت ها بحث اردو هاست. اردو یک موقعیت تربیتی است، یک موقعیت حتی آموزشی است که میتونه بستر مناسبی رو برای دانش آموزان فراهم بیاره که برخی از آموزش رو از این طریق یاد بگیره و کسب بکنه مهارت های مختلف رو. خب طبیعتا این نیازمند به منابع هست که باید در بودجه و همچنین در مجلس قوانینی در این راستو تصویب بشه. ما در قوانین بخشی از درآمدها رو داریم که میتونیم بخشی از این درآمدها رو برای آموزش و پرورش در نظر بگیریم که اینها درآمد پایدار برای آموزش پرورش ایجاد میکنه و اون اهدافی که مد نظر هست رو میتونه ازش بهره مند بشه. عرض کردم کرونا هرچند که فرصت‌هایی رو برای نظام تعلیم و تربیت داشت، قطعا معایب جدی رو هم داشت. ما فرصتی یکی از فرصت‌هایی که کرونا داشت این که همه همکاران ما به ناچار حتی به اجبار با فناوری آشنا شدن و از ظرفیت فناوری استفاده کردند و الان هم همکنون دارن از اون ظرفیت استفاده میکنن. ولی معتقدیم که آموزش و پرورش امریست حضوری و در محیط و موقعیت مدرسه باید استفاده بشه و انجام بشه، ولی از فناوری قطعا هم دانش آموزان باید تونن به گونه استفاده کنن به صورت محدود مشخص. هم اکنون برخی از کشورها دارن اصلا استفاده از موبایل و فناوری رو در مدارس محدود میکنن و ممنوع میکنن برای دانش آموزان، ولی استفاده از فناوری قطعا برای همکاران ما بسیار مطلوب هست و یکی از این کارها و برنامه هایی که ما داشتیم که همین یک ماه و نیم گذشته در شیراز گرد همایی تعدادی از دبیران دوره اول متوسطه با رویکرد تلفیقی که بخشش استفاده از فناوری در فرایند آموزش بود که از این ظرفیت استفاده کنن. نمیگیم کار به صورت کامل انجام شده، ما آغاز کننده برخی از موضوعات بودیم و توجه به این مسئله از زیرساخت‌های رو باید فراهم بیاریم. طبیعتاً این زیرساخت‌ها نیاز به منابع هست، منابع، هم منابع مالی هست، هم منابع انسانی و همچنین زیرساختای فضا و امکانات و تجهیزات، که اینها در هم کنار هم دیگه میتونه فرصت آموزش با کیفیت تر و با بر ایجاد انگیزه برای دانش آموزان ایجاد بکنه و علاقه مندی دانش آموزان رو به امر آموزش و یادگیری غنی بکنه.
بله آقای دکتر، تا جا فرمایش داشته باشیم، سرکار خانم جعفری پژوهشگر مسائل آموزشی هم در این خصوص ملاحظاتی دارم. بفرمایید خانم جعفری.
خیلی خسته نباشید جناب آقای کاظمی بزرگوار. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه فرمایشات شما رو جناب آقای یزدان‌پناه هم آقای دکتر بحث کردن و روش مواردی رو طرح کردن، بنده هم به با توجه به اینکه قبلا هم مدیر منطقه بودم و هم مدیر دبیرستان هستم و علنا موارد مطالبی رو که فرمودید لمس میکنم. موارد بحث امروز، امروز که سال 1403 در داخل آن هستیم، بنده با مدرسه‌ای که 500 تا دانش آموز داره، فکر می‌کنید سرانه دانش آموز چقدر دریافت کردم به عنوان یک مدیر مدرسه؟ ایشون فرمودن به اندازه حبه قند، امسال فکر میکنم به اندازه حبه قند هم مسائل تربیتی ما هزینه و سرانه نداشته. حالا اینو میخوام بگم که نه امسال که سال فعلی مهر ماه، نه سال گذشته رو من منظورم هستش که سال از مهر سال گذشته. ببینید بسیار اندک هست این سرانه و فرمودی شما هم این هستش که انشالله همه نهادها و دستگاه‌ها و سیستم همه با هم برای آموزش پرورش برنامه بزنیم. خب بیایم حمایتش کنیم. وقتی شما در بحث پژوهش سراها رو طرح می‌کنید، کمترین چیزی که میخوام بگم برای آموزش دانش آموزان در دبیرستان، مثلا پژوهش سرا برای متوسط دور دوم هست. وقتی این پژوهش سرای شما اگه بخوای دانش آموزو ببری هزینه عیاب ذهابشو نداری، هی مثلا پر از بحث بنیادین و بحث امکانات. الان خب ما امکاناتی که در پژوهش سرا داریم خیلی عالی هست، تجهیز مجهزه، ولی آیا واقعا ما میتونیم برای آزمایش‌های شیمی و فیزیک و امکانات فرمول‌های ریاضی خودمون بخوایم از پژوهش سراهامون استفاده کنیم؟ چقدر در دسترس ما هست؟ اگر در دسترس نیست این پژوهش سراها، آیا برای بردن دانش آموز بنده راهی یا سرانه‌ای برای این اختصاص دادن؟ یا دبیر کلاس‌های شیمی من، آزمایشگاه‌های ما، دبیر رو ما نمی‌تونیم تامین کنیم؟ یکی دبیر هم باید آزمایشگاه رو تدریس کنه، هم کتابو و هم سیستم رو سرپرستی کنه، آزمایشگاه رو سرپرستی کنه، هم کلاسو و خطراتی که در بین این هست. ببین اینها در ظاهر نگاه می‌کنیم یه چیز ساده است، ولی بسیار خودتون می‌دونید که شما در عرصه تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت، تلاش‌های زیادی کردین، بهتون خدا قوت میگم، ولی خودتون هم می‌دونید مثل ما لمس کردید اینها واقعا نیاز به رسیدگی جدی داره. اگه بخوایم کشورمون از نظر بحث تربیتی، از نظر آموزشی رشد بکنه و با این تفاصیل و با این فرمون، با این شرایط، با این مصوبات، با این سرانه ها، با این تفکراتی که جناب آقای یزدان‌پناه فرمودن ما میگیم ولی اجرایشو نمیتونیم بکنیم، واقعا هست، نمیتونیم اجرایش بکنیم. حالا برای اجرای این هم سرانه لازم هست و برای این واقعا واقعا من خودم به عنوان مدیر دبیرستان دیگه اشک چشمون در میاد تا مدرسه رو بتونیم مدیریت کنیم بنا بر مشکلات اقتصادی که هست و حمایت‌های که والدین نمیتونن بکنن و به ویژه مناطق محروم. ببینید در مناطق محروم دانش آموز تو در روستا یا در شهر دورافتاده نمیتونه به پژوهش سر دست رسیده. حالا یه مثال کوچیکه میخوام بگم نمیتونه، ولی علاقمند این هستش که مهارت‌های حرفه‌ای استاد دانشگاه یا استاد، یکی از معلمین ما استاد خسروتاش متخصص و دکترای ریاضی داره، برگشت گفت خانم جعفری میدونی من چرا به ریاضی علاقمند شدم؟ من اصلا به ریاضی علاقه نداشتم، من کلاس پنجم مریض بودم، منو بردن سوئد، اونجا ما رو بردن ریاضی رو تو کارگاه یادمون میدادن، سوسیس هایی رو به ما دادن که علاقه به اون سوسیس ها داشتیم برای خوردنش تو نهار و بسیار هم سالم بود و من باید سانتو از روی امکاناتی که داشتم اونجا یاد میگرفتم و بعد از اون باور بفرمایید گفت من برای ریاضی علاقمند شدم، اومدم و الان دکترای ریاضی به یکی از مهمترین و از مطرح ترین دبیرای سطح تهران و کشور هستش و فضای مجازی هم حتی صدا سیما هم تدریس داره. من میخوام بگم که این امکانات و این چیزهایی که شما میگید ان شاء الله که به ثمر بشه.
نکته شما مورد از خدمتون نکته‌ای که خانم جعفری شرکت می‌دن بنده تایید میکنم. من نیاز مدارس ما به سرانه رو رد نمیکنم، اتفاقا تاکید دارم یکی از دغدغه‌های همیشگی بنده هم در طول مسئولیت پیگیری موضوع بحث سرانه های آموزشی بود، هرچند در سال 1403 در بودجه‌ای که سال 402 تصویب شد یه عدد قابل توجهی که نسبت به گذشته هم خیلی نسبت به سال قبلش خیلی افزایش داشت، درصدش خیلی بیشتر از درصد افزایش بودجه بود، ولی اینها تکاپوی نیاز مدارس عادی به ویژه مدارس عادی دولتی ما رو نمی‌کنه و توجه و حمایت بیشتر برای تخصیص سرانه‌های خاص به مدارس به ویژه برای هنرستان‌ها، برای آموزش‌های مهارتی، برای اجرای دروس مثل شیمی، فیزیک، کار و فناوری، این چنین دروس طبیعتاً نیازمند سرانه بیشتری هستند و این سرانه‌ها به عنوان یکی از امور ضروری در مدارس مورد تأکیده و آموزش پرورش هم پیگیری می‌کنه، ولی به دلیل حالا محدودیت منابع شاید بعضی این موضوع تصویب نشده. اینکه عرض کردم از برخی از منابعی که ما در بودجه داریم، به عنوان مثال ما از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قانون بودجه میتونه تصویب بشه مبلغیش رو برای مهارت آموزی و آموزش درست خاص که آموزش درس شیمی و فیزیک هم جزئی از همین بخش خواهد بود، درس عملی در نظر گرفته بشه که این عدد عدد قابل توجهیه و قطعا کمک میکنه به کیفیت آموزش. در بحث نیروی انسانی، هرچند که توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان ضرورت مطرحه و باید حتما منابعی براش پیشبینی بشود، ما امسال سعی کردیم در آزمون استخدامی هم سال 402 و هم 403 هم نیروهای ویژه‌ای رو جذب کنیم. غیر از این در برخی از دروس با تغییر رویکرد در شرایط جذب به گونه ای عمل شد که نیروهای با کیفیت‌تری رو جذب کنیم. ما از یک نفری که می‌خواستیم عنوان دبیر فیزیک، دبیر شیمی استفاده بکنیم و جذب بکنیم، دیگه نیومدیم ازش آزمون شیمی بگیریم، بلکه در آزمایشگاه این فرد رو بردن و ارزیابیش کردن که چقدر مهارت انجام آزمایش‌های مختلف رو داره برای درس زیست، برای درس کار فناوری، دروس کارگاهی و دروس تخصصی هنرستان‌ها. شیوه برگزاری آزمون استخدامی امسال ارزیابی تکمیلی با این نگاه بود که نیروهای کیفی‌تر با رویکرد عملی، نه حافظ محور. یک نفری ممکنه تحصیلات عالیه داشته باشه، خیلی به لحاظ علمی قوی باشه، ولی رویکرد تلفیقی رو خیلی نتونه آموزش بده، آموزش‌های عملی رو، آموزش‌های آزمایشگاهی رو نتونه به دانش آموز آموزش بده، طبیعتاً این دروس با هم دیگه معنا پیدا میکنن، هم بخش علمیش و هم بخش عملیش و آزمایشگاهیش. طبیعتاً این مسئله باید اولویت نظام آموزشی باشه و قطعاً هم این مسئله مسئولین هست، ولی حمایت بیشتری میتونه اون مسئله سرانه رو ما منکرش نیستیم و قطعاً تأیید میکنم و تأکیدم میکنم که ما متاسفانه سرانه قابل توجهی رو نتونستیم برای مدرس، علارغم همه تلاش هایی که صورت گرفته، علارغم از کردم افزایش اعتباری که برای سرانه در سال 1403 در بودجه 403 پیش بینی شد، ولی اینها مطابق با نیازهای مدارس ما نیستن و باید انشاءالله امیدوارم امسالی که در هم آغاز سال اول برنامه هفتم پیشرفت هستیم بودجه به این صورت بسته بشه. چیزی که بنده از لایحه بودجه مشاهده کردم، آموزش و پرورش خیلی پررنگ و قوی دیده نشده. امیدوارم در رفت و برگشت‌های بین مجلس و دولت و حمایت‌هایی که حالا میتونن مجلس موادی رو بهش اضافه بکنن که اینها کمک بکنه که آموزش و پرورش در سال اول برنامه هفتم در بودجه پررنگ‌تر دیده بشه، نه از جنس پرسنلی بلکه از اعتبارات سایر. تا ما سهم آموزش و پرورش ما جی دی پی چقدر هست در مقایسه با کشورهای منطقه چه وضعیتی داریم، خب این باید در نظر گرفته بشه و امیدوارم که امسال درصد اعتبارات غیر پرسنلی که الان حدود 2% بین 2 تا 3% هست، این عدد افزایش پیدا بکنه، بتونه حداقل به 4% و 5% برسه و قطعا اینها به برنامه‌های کیفیت بخشی مدارس و از جمله سرانه مدارس در این راستا انجام خواهد شد.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از پذیرش دعوت، باشه با خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید،
زنده باشید، خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب دکتر محمد مهدی کاظمی، معاون سابق متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش. 13 آبان هست، تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیروی خط امام، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز را محضر همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم، گفتگو میکنیم پیرامون بایسته ها و ضرورت های برنامه محور برای دانش آموزان. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر قاسم یزدان پناه، مدیر کل سابق مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، و سرکار خانم لعیا جعفری، پژوهشگر مسائل آموزشی. خانم جعفری شما بفرمایید، ادامه توضیحاتتون دقایق پایانی هم داریم نزدیک میشه.
خواهش میکنم. یکی موضوعی که در بین فرمایشات جناب آقای یزدان پناه بود و خیلی هم مهم هست و نمیشه راحت از اون گذشت، بحث روحیات و روان دانش آموزا هست و اینکه ما در این خصوص آموزش و پرورش، سیاست های آموزش و پرورش باید همگام بشه با همخوانی که بین خانه، مدرسه و دانش آموز وجود نداره. اینو باید حل کنه. یک نوع تعارضی، به یک تعارض رسیدن. یعنی جناب آقای دکتر یزدان پناه، غیر از این که دانش آموز با معلم و اطلاعات معلم همخوانی نداره، با کتاب ها هم تا اونجوری که باید شاید خب مسلم خودتون در جلسه همخوانی نداره، و در کنار اون با خانواده‌ای که قبلا تحصیلات همین سیستم و همین شرایط رو داشته، با دنیای فعلی داشته، همخوانی نداره. ما در این زمینه بسیاری از دانش آموزان که مراجعه میکنن، عدم درک خانواده ها از دانش آموزان بروز امروزی بسیار بالا رفته و گاهن دانش آموزان حتی دختر در جنس دختر متقاضی هستن که از خانواده جدا بشن. این تقاضا رو دارن میکنن به دلیل این هستش که احساس میکنن که خانواده اینا رو درک نمیکنه. و آموزش و پرورش و سیاستگزاران آموزش و پرورش برای رفع این موزل مهم که داشته و ثروت کشور دانش آموزان ما هستن، باید در رأس برنامه‌های خودشون بحث رفع مشکلات روحی دانش آموزان، آن هم نه با حرف و بحث، اختصاص بودجه و سرمایه، افراد شاخص متخصص در این زمینه. و همچنین جناب آقای کاظمی بزرگوار فرمودن که در تقویت استخدام نیروهایی که داشتن تقویت صورت گرفته، افرادی که اومدن، گاهن ما در فیلتر هم داریم افرادی که وارد میشن و متاسفانه همخوانی که ندارن، هیچ معلم هم نمیتونن باشن و بازخورد خوبی از اونها ما در کلاس ها نمیتونیم بگیریم و از بچه ها هم نمیتونیم بازخورد خوبی از عملکرد همکاران خودمون بگیریم و خودمون میشینیم پای این که بتونیم معلم رو آماده کنیم و به کلاس بفرستیم و بسیار از ما هزینه زمان میبره. و همچنین باید در این زمینه بسیار هزینه روحی بشی، چون دانش آموزی که دست مدرسه سپرده میشه، به مدرسه اعتماد میشه، به مدیر مدرسه اعتماد میشه، به معلمش اعتماد میشه، و وقتی که این معلم تقویت نشه، اصلا نتونه خودش رو ارتباط بگیره به دانش آموز. دانش آموزی که آقای یزدان‌پناه فهمید خیلی لولشون بالاست از نظر همین دنیای مجازی که اینا اومدن کرونا، خودش وارد هوش مجازی که بچه‌ها رو نمیشه گفت چرا اونا متوجه هم ما نیستیم، اینجا ما هستیم، من معلم هستم که باید همگام با اونا بشم، همراه با اونا بشم. کشورهای پیشرفته غربی که الان داره موبایل در اختیار دانش آموز قرار میده، بر حسب سن سالشون هست، بر حسب اون داده هایی که به اونا سیستم میدن، دانش آموز میتونه امکانات سیستم رو استفاده کنه. خب مسلما در کشوری که مثلا کشور ما یه دفعه یله و رهاز موبایل وارد میشه بدون هیچ گونه حدود و مرزی، من مثلا چند ساله باید اینو داشته باشم و مثلا دختر 12 ساله شما باید اینو داشته باشه، مسلما اینها همخوانی ندارن و این ناهمخوانی رو انشالله براش برنامه‌ریزی بکنه وزارت آموزش پرورش، سیاست‌گذار داران کلی و عزیزانی که در بحث خانواده و خانواده درمانی و بحث بالینی تلاش میکنن. این اختلال به وجود آمده، من به اسمشو میذارم اختلال، یه اختلال به وجود آمده و تعارض بسیار مهم رو از بین ببرن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر یزدان‌پناه، خدمت حضرت عالی هستی.
من اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم که
آقای یزدان‌پناه شما تدریس هم داشتین در آموزش و پرورش، درسته؟
بله من هم.
با این چهره خندانت
هم تدریس
داشتم. خوش به حال دانش آموزان، خوش به حال دانش آموزان. بفرمایید.
محبت شما، من همیشه از دانش آموزان یاد گرفتم. من حالا این ذکر این خاطر خوبه که من سال فکر میکنم 1300 و تقریبا 65 اینها بود که یک توفیقی داشتم برای تدریس رفته بودم خط مرزی زبیداد،
درود بر شما،
یعنی خط پدافندی.
بله بله.
و من سنگر به سنگر میرفتم و بچه های دانش آموزی که توی جبهه بودن اونها درس میدادم و خیلی درس ها از اونها گرفتم. اما اینجا میخوام این نکته رو عرض کنم که توسعه هر مملکتی آقای دکتر با توسعه مدارس اتفاق میفته.
قطعا همینطور.
و من اینجا این رو میخوام عرض بکنم که ملتی در آستانه خطره، ملت ما در آستانه خطره. چرا؟ به خاطر اینکه راه توسعه که از مدرسه شروع میشه، مدارس ما فرسوده و بیماره.
بله،
این یک نکته خیلی مهمیه. ما با دوستان گاهی میشینیم در جلساتی که داریم در مورد مسائل آموزش پرورش هم اندیشی میکنیم و اندیشمندان بزرگی تو این زمینه می اندیشند، منتها این اندیشه ها وقتی که ارائه میشه همینطور که عرض کردم چون اعتبارات لازم برای این نیست، چون آموزش پرورش اولویت اول کمتر دولتی بوده، این راه توسعه مملکت ما از مدرسه متاسفانه بسته است. یه اتفاق دیگری که آقای دکتر افتاده و من این رو اینجا در رادیو گفتگو که رادیوی اندیشه هاست اعلام میکنم و اون این هست که مدارس نامرئی شکل گرفته. ما یک مدرسه مرئی داریم که سرکار خانم مدیرشه، 500 تا دانش آموز داره، کالبدی داره، فضایی داره، دبیر یه چه ساعتی میاد چه ساعتی میره، میز و نیمکت داره، تجهیزات داره. یک مدرسه نامرئی داریم. امروز مدرسه نامرئی به شدت در حال توسعه است. معلم ها، دانش آموزان دارن وارد این فضا میشن. من یک معلمی رو میشناسم که این اومده منزل خودش رو دوربین فیلم برداری خریده، اینترنت پرسرعت گرفته و وارد آموزش در دنیای مجازی شده. از سراسر دنیا دانش آموز به صورت تک درس 600 دانش آموز داره.
آقای دکتر ببخشید، اینو فرمایش شما هستم، ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر فیوزی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم حضور جناب عالی، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر همونطور که مستحضر هستید داریم صحبت میکنیم پیرامون بایسته‌ها و ضرورت‌های برنامه محور برای دانش آموزان. آقای دکتر خب به هر حال مستحضر هستید که تغییر و تحولات اجتماعی ایجاب میکنه که در زمینه تحصیل دانش آموزان هم تصمیمات جدی و تحولاتی صورت میپذیره. تو این زمینه میخوایم دیدگاه حضرت عالی و برنامه‌هایی که احیانا وجود داره اظهار نظر بفرمایید.
بعد از سوال شما یا بحث شما یه مواضع خیلی کلی هست.
بله بله.
من فکر میکنم که حالا ضرورت تحول در تعلیم و تربیت رو شما نظر دارید.
بله بله.
من فکر میکنم که تعلیم و تربیت امروز ما فراز نشیبای فراوانی داره به نسبت گذشته های دور، حتی گذشته های نچندان دور. این فراز و نشیبه ها امروز بعضی از اینها به چالشی علیه تعلیم و تربیت تبدیل شده.
بله.
و مسیر آموزش پرورش ما رو ناهموار کرده، راه رو بر معلمان ما دشوار کرده. میطلبد به این که با نگاهی نو به سمت آموزش پرورش حرکت بکنیم.
بله.
هم در زمینه ساختار آموزش پرورش، هم در زمینه محتوا و ماموریت های آموزش پرورش، هم در زمینه توجه حکمرانان به موضوع تعلیم و تربیت باید نگاه دیگری رو داشته باشیم.
بله.
فکر میکنم که آنچه که امروز در مدارس ما در حال جریان است دیگه آموزش پرورش مطلوب نیست. این
بله.
یک اعتقادی است که خیلی از خانواده‌ها ممکن داشته باشن.
بله بله.
خب بعضی ها به هر دلیلی آموزش پرورش رو آموزش پرورش ناقصی میدونن که با کارهای فوق‌العاده‌ای که خودش انجام میدن میخوان کامل بکنم فعالیت آموزش پرورش رو. اما من معتقدم که نه، آموزش پرورشی که باید در حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی تعریف بشه حتما ماموریت‌های گسترده‌تری داره و نیاز به ساختار قوی‌تری داره، نیاز به حمایت‌های بیشتری داره، نیاز به نگاه جدیدی داره، نگاهی که معمولا آموزش پرورش رو به عنوان یک سازمان در کنار سازمان‌های دیگه بخواد تعریف بکنه، این نگاه کاملا ضعیف، ناقص و ناکارآمده. نتیجه‌اش هم می‌شود نوع فراورده‌هایی که در این مدارس ممکنه به جامعه تحویل داده میشه کارآمدی لازم رو اون وقت نداشته باشه یا ممکن اسباب نارضایتی جامعه باشه. اینها همه مسائلی است که باید همه حاکمیت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و تحقیقات در رأسش، حتما باید
موضوع توجه کنه و ما البته در شرایط جدید در مجلس جدید به این موضوع توجه داریم که میخواست تعدیدی رو با همچنان وزیر ثابت ما مخصوصا با وزیر جدید آموزش پرورش جلسات متعدد و گفتگوهای زیادی داریم. مرکز پژوهش مجلس هم در این زمینه فرحال با حضرهای مختلفی که داره و منابع انسانی در اختیار داره در حال پژوهش هست برای اینکه بتونه به جریان آموزش پرورش درست و سالم و بروز.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم که در این گفتگو مشارکت داشتید. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خدای نگهدارتون. فرصت نداریم آقای دکتر یزدان‌پناه و سکر خام جعفری با شما هم خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمود سپاسگزاریم. فردا گفتگو خواهیم کرد پیرامون هوش مصنوعی و آینده علوم اجتماعی. باشو بشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها ساعت 14:26 است. گفتگوی اجتماعی رو به اتفاق شنیدیم، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. Thank you.